مغز زندگی.
در این برنامه در خدمت خانم دکتر ژاله زندیه، متخصص طب سالمندی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی هستیم. عرض سلام و خوش آمد دارم خدمت شما خانم دکتر زندیه عزیز.
من هم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم برنامه خوبی رو در کنار هم داشته باشید.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر. از اونجایی که تخصص شما طب سالمندی، اگه موافق باشید در مورد سالمندی اولی گفتگوی داشته باشیم که سالمندی طبیعی چیه و چه ویژگی هایی داره؟
بله، سالمندی به سن بالای 60 سال ما در واقع سالمند میگیم و سالمندی سالم یا سالمندی طبیعی در واقع اون سالمندی هست که فرد سالمند علاوه بر این که بیماری جسمانی جدی نداره، یا اینکه بیماری های جسمانیش در کنترل اون هستن، بیماری شناختی واضحی هم نداشته باشه، یعنی بیماری افسردگی نداشته باشه، بیماری دمانس آلزایمر مبتلا نباشه و همچنین ارتباطات اجتماعی مؤثر داشته باشه و به لحاظ عملکردی بتونه استقلال خودش رو به خوبی حفظ کنه. به این سالمندی ما سالمندی طبیعی یا سالمندی سالم میگیم.
بسیار عالی که همینجا آرزوی سلامتی داریم برای همه سالمندان عزیزمون و امیدوارم که همه ما زمانی که در این مسیر قرار میگیریم انشالله که سالمندی طبیعی و سالمی رو تجربه کنیم. خانم دکتر، در سالمندی طبیعی بیشتر چه کارکردهای شناختی مورد توجه قرار میگیره؟
با افزایش سن یک سری تغییرات شناختی در انسان رخ میده که یک سری از اونها نرمال هستن و در تمام سالمندان رخ میده و یک سری از اونها در واقع نرمال نیستن و اگر اونها رو ببینیم باید مورد توجه واقع بشن و حتما به پزشک مراجعه کنیم. با افزایش سن مهارت‌ها و اطلاعاتی که با تجربه به دست میاد تغییری نمی‌کنه و در واقع سالمندان در به خاطر آوردن رویدادها و درک کلام مشکلی ندارن. مهارت‌های کلامی سالمندان ثابته، دانش زبانی اونها ثابت هست و حافظه در واقع پروسیجرال که ما میگیم، یعنی حافظه‌ای که مربوط به انجام کارهاست، تغییر نمی‌کنه. یعنی یک فرد سالمند رانندگی رو فراموش نمی‌کنه. یک فرد سالمند مهارت‌هایی که آموخته مثل نقاشی، مثل موسیقی، مثل مهارت‌های شغلی خودش رو فراموش نمی‌کنه و اگر اینطور در واقع مسائلی در یک فرد سالمند رخ بده ما اون رو نرمال تلقی نمی کنیم. اما یک سری مسائل هم وجود داره در فرد سالمند که ممکنه با کاهش، یعنی یک سری حوزه های شناختی فرد سالمند با کاهش در واقع مواجه بشه. بله. از جمله این که فرد سالمند ممکنه در پردازش اطلاعات یک مقدار قدرتش کاهش پیدا بکنه،
یعنی سرعت پردازش اطلاعاتش کم بشه.
بله، و در واقع سرعت پردازش اطلاعات کم میشه، ممکنه واکنش اون یک مقدار طولانی تر بشه. درسته. ممکنه سرعت عملش در انجام کارها یک مقدار طولانی تر بشه. کارها رو با کیفیت خوب انجام میده اما در زمان طولانی تر. در واقع انتظار اون سرعت عمل رو ممکنه از فرد سالمند نتونیم داشته باشیم. ممکنه فرد سالمند تمرکزش رو خوب بتونه روی یک موضوع حفظ کنه اما در انجام همزمان دوتا کار ممکنه کاهش تمرکز داشته باشه. لذا ما میبینیم که سالمندان عزیز اغلب از ما میخوان توی خونه مثلا اگه دارن کاری رو انجام میدن که محرک های محیطی رو کاهش بدیم، صدا نباشه. بله. صدای مثلا تلویزیون کم باشه. این به این علته که نمیتونن دوتا کار رو همزمان به خوبی انجام بدن و باید خودشون این رو بدونن و در واقع این مسائل رو رعایت کنن که بتونن کارها رو به خوبی انجام بدن.
خب دکتر، اشاره کردید به کاهش سرعت پردازش اطلاعات در دوره سالمندی. مثالی به ذهنم رسید که در دوره سالمندی چنانچه سالمند ما همچنان اقدام به رانندگی میکنه، آیا این میتونه یه جاهای های ریسک یا پرخطر باشه؟ چرا که ممکنه واکنشش یه مقداری کندتر باشه در موقعیت خطر که قرار میگیره؟
بله دقیقا. به هر حال ما به سالمندان یکی از توصیه هایی که میکنیم اینه که به جهت اینکه بتونن در واقع اون امنیت خودشون رو حفظ کنن در جاهایی که شلوغه، جاهایی که سرعت بالاست، رانندگی نکنن،
جاده های پرخطر
در نور کم شب اوایل غروب واقعا رانندگی رو توصیه نمی کنیم چون ممکنه خب واکنش یک مقدار کنتر بشه و براشون مسئله ساز بشه.
خیلی متشکرم از شما. و اینکه خانم دکتر چطور میتونیم این حافظه رو به عنوان یکی از کارکردهای در واقع شناختی مغز از حافظه یاد میشه بتونیم در واقع قوای حافظه رو تقویت کنیم که در دوره سالمندی با کمترین آسیب مواجه باشیم؟
ببینید، در واقع اینطوری نیستش که تقویت حافظه یک جدایی از بقیه اعمال بدن باشه.
خب خیلی خان دکتر تبلیغات گسترده راجع به این میشه، حتی همین عنوانی که شما اشاره فرمودید، راه های تقویت حافظه، یا مثلا میگن ما تقویت حافظه رو داریم با یه پکیج آموزشی، آیا یه همچین چیزی وجود داره یا فقط یه بازاری؟
بالاخره حالا اون تبلیغات به قول شما تبلیغ هستن، اما میخوام اینو بگم، اگه میخوایم حافظه خوبی داشته باشیم، میخوایم سالمندی خوبی داشته باشیم، بعد از دوران جوانی و حتی از دوران کودکی اقدام کنیم.
درسته.
و در واقع اصلاح سبک زندگی، داشتن زندگی سالم، کنترل یک سری بیماری هایی که در ما وجود داره، یا پیشگیری کنیم از این که یک سری بیماری هایی که در واقع عروق مغز رو میتونن تحت تاثیر قرار بدن، از اونها پیشگیری کنیم، من جمله این که اصلاح سبک زندگی به صورتی که دیابت نگیریم، فشار خون نگیریم، بیماری های افزایش چربی خون میتونن روی حافظه نقش داشته باشن،
سیستم ایمنی بدن رو تقویت کنیم در واقع.
بله، تغذیه مناسب، داشتن تغذیه که غنی از آنتی اکسیدان ها باشه، تغذیه سالم، در معرض نور و آفتاب قرار گرفتن، مصرف غذاهایی که گفتیم حاوی آنتی اکسیدان ها هستن، مثل ماهی، مثل غذاهایی که در واقع سبزیجات و میوه‌جات تازه. و یکی از چیزهایی که خیلی میتونه کمک کنه داشتن بی ام آی نرمال، در واقع وزن نرمال، پیشگیری از چاقی، پیشگیری از سوء تغذیه و لاغری، همه اینها میتونن روی عملکرد مغز هم نقش داشته باشن. یکی از چیزهایی که خیلی میتونه روی عملکرد مغز نقش داشته باشه در واقع داشتن فعالیت فیزیکی و اکتیو بودن و فعال بودنه، انجام ورزش و خصوصا ورزش‌های گروهی که ارتباطات اجتماعی هم در اون تقویت میشه، میتونه خیلی به سالمندان برای تقویت حافظه‌شون کمک کنه.
خب البته اشاره داشتید که در واقع این سرمایه گذاری باید از همون کودکی اتفاق بیفته، یعنی میتونیم، یعنی باید به هر حال با توجه به فرمایش شما الزاماً از کودکی این ورزش‌ها شروع بشه؟
ببینید، به عنوان پدر و مادر ما وظیفه داریم به بچه هامون یاد بدیم که ورزش کنن، اما خب اگه حالا یک نفر ورزش نکرده در همون سالمندی هم دیر نیست.
بله.
میتونه ورزش رو شروع کنه، میتونه سبک زندگیش رو سالم کنه. در واقع سالمندی مانعی نیست برای اینکه ما نتونیم یاد بگیریم چیزهای جدید رو یاد بگیریم. بله. و یا تغییر بدیم زندگیمون رو، از هر لحظه‌ای میتونیم شروع کنیم. بسیار. اما بهتره که از کودکی به فرزندانمون یاد بدیم این سبک زندگی رو. و یکی از چیزهایی که خیلی در حافظه میتونه نقش داشته باشه استرسورها هستن.
بله.
استرسورهای بزرگ میتونن روی حافظه فرد نقش داشته باشن. اگه در واقع داغ دیدگی، مرگ همسر، مرگ فرزندان، ورشکستگی و یا حتی داشتن شغل‌های پر استرس میتونه روی حافظه در واقع از تاثیرات سو داشته باشه، بهتر ما اون استرسورهای محیطیمون رو تا جایی که میتونیم کاهش بدیم و تحت کنترل ماست کاهش بدیم.
خیلی متشکرم خانم دکتر. اگه اجازه بفرمایید تا اینجا گفتگومون رو داشته باشیم، یه بخشی رو به اتفاق میشنویم، باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
سالمندی یک فرایند طبیعی در زندگی است که حاصل فرسایش تدریجی اندام‌های حیاتی است. با افزایش سن به تدریج تغییرات جسمانی، روانی و شناختی در انسان روی می‌دهد. این تغییرات در هر فردی متفاوت هستند و می‌توانند خود را با ضعف عضلات، تغییرات در سیستم عروق قلبی و ریه‌ها، پوکی و شکنندگی استخوان‌ها، کندی حرکات و تغییرات در سیستم عصبی و شناختی نشان دهند. حافظه یکی از کارکردهای شناختی است که برای همه ما اهمیت دارد، اما ممکن است این توانایی به تدریج و در دوران سالمندی ضعیف شود. مثلا ممکن است در پیری به یاد آوردن نام‌ها و واژگان کمی با کندی صورت پذیرد، و یا فرد برای یادگیری اطلاعات جدید با مشکل روبرو شود و نیاز به مدت زمان بیشتری داشته باشد. برای آنکه از قدرت حافظه خود در دوران سالمندی هم بهره ببریم، یکی از بهترین کارها انجام بازی‌های فکری است. خوب است پیش از سالمندی برای تقویت حافظه اقدام کنیم. یکی از اقدامات برای تقویت حافظه داستان نویسی با کلمات محدود است. چند کلمه را انتخاب کنید و سپس سعی کنید به کمک قوه تخیل خود داستانی را با این کلمات بنویسید. داستان نباید بلند باشد و حتی می تواند در قالب یک یا چند جمله باشد که کلمات انتخاب شده را در آنها به کار برده اید.
متشکرم که همچنان شنونده رادیو سلامت برنامه ذهن مغز زندگی هستید. در خدمت خانم دکتر ژالی زندیه، متخصص طب سالمندی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی هستیم. خب خانم دکتر، راجب استرسورها و نقش اونها روی قوای شناختی صحبت کردید در دوره سالمندی. اگه باز نکته‌ای در این بخش مونده در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. خدمت شما عرض می‌کردم که استرسورهای بزرگ و در واقع افسردگی میتونه روی عملکرد حافظه اثر سویی داشته باشه و باعث کاهش عملکرد حافظه بشه. و در واقع این خیلی مهمه که سالمندان و خانواده ها بدونن که حتی ممکنه یک اختلال حافظه خودش رو در درجه اول با افسردگی نشون بده. ممکنه سالمند ما کم حرفتر شده باشه، یه مقدار افسرده شده باشه، دچار اختلالات خلقی شده باشه و این در طول زمان حتی میتونه تبدیل به اختلال شناختی و دمانس یا آلزایمر بشه. از جمله مسائل دیگه‌ای که میتونن افراد رعایت کنن برای اینکه سطح عملکردهای شناختیشون رو بالاتر نگه دارن اینه که خواب مناسب داشته باشن، بهداشت و خوابشون رو خوب رعایت کنن. خواب مناسب خیلی میتونه روی حافظه نقش داشته باشه و در واقع کاهش مصرف سیگار و مواد دخانی خیلی میتونه مهم باشه. ضربه هایی که به مغز وارد میشه و در واقع تروماها میتونه خیلی عامل استرس‌زا و استرسور بزرگی باشه برای ابتلا به اختلالات شناختی. و در واقع یه نکته دیگه که خیلی مهمه، کنترل بیماری های همراه فرد. اگه فرد دچار دیابت هست، فشار خون هست، چربی خون بالا هست، حتی بیماری های قلبی، ریوی، همه اینها میتونه روی شناخت و عملکردهای حافظه نقش داشته باشه و تأثیر داشته باشه.
بله، خیلی متشکرم. خب خانم دکتر، برای اینکه بتونیم این تقویت حافظه رو داشته باشیم و نقش اون در عملکرد شناختی، آیا در این زمینه تمرین ها و تکالیفی هم وجود داره برای تقویت حافظه که افراد بتونن خودشون در منزل اونها رو انجام بدن؟
بله، یک سری تمرین ها هست که میتونه خیلی به تقویت حافظه ما کمک کنه. از جمله این که حفظ کردن اشعار، حفظ کردن قرآن، حفظ کردن کتب خیلی میتونه به ما کمک کنه. در واقع حفظ کردن میتونه خیلی برای سالمندان مفید باشه. یک سری بازی ها مثل شطرنج، مثل جدول سودوکو یا در واقع ورزش های مثل یوگا خیلی میتونه کمک کننده باشه. یاد گرفتن یک زبان جدید، یاد گرفتن کارهای جدید، حتی دستورات آشپزی جدید. ببینید، اینی که ثابت نباشیم، اینی که تغییر کنیم، حافظه رو به چالش بکشیم خیلی میتونه مفید باشه. یک سری ورزش های مغز هست که میتونه برای ما و برای حافظه ما خیلی مفید باشه. مثلا کارها رو با دست مخالفمون انجام بدیم، خیلی کار ساده ایه اما خیلی میتونه مغز رو به چالش بکشه. یا اینکه همیشه از یک مسیر پیاده روی نکنیم، مسیرهای جدیدی رو پیاده روی کنیم، از مسیرهای جدیدی به محل کارمون بریم، سعی کنیم در واقع مغز رو اینگونه به چالش بکشیم. استنشاق بوهای جدید، عطرهای جدید میتونه خیلی کمک کننده باشه. حتی میتونیم با چشم بسته مثلا از حس لامسمون بیشتر استفاده کنیم و اشیا رو مثلا به صورت یک بازی با چشم بسته اشیا مختلف رو تشخیص بدیم. این میتونه خیلی کمک کننده باشه.
چقدر بازی قشنگی خانم دکتر میشه طراحی کرد که هم اون جنبه سرگرمی رو داشته باشه، خصوصا در بین اعضای خانواده، که اون صمیمیت و همدلی رو بالا ببره، هم کمک کنه به تقویت قوای شناختی.
بله، اینی که خب بالاخره باید هم بازی‌های متناسب با سالمندان طراحی بشه و در واقع یک توصیه که خیلی مهمه این که سرگرمی‌های جدید یاد بگیریم. متاسفانه خیلی از سالمندان ما وقتی بهشون میگیم چه کاری رو دوست دارید انجام بدید، عملا میگن هیچ.
خب خانم دکتر، حتی جوونش هم نمیدونه واقعا باید چه سرگرمی و تفریحی رو در واقع داشته باشه که همون نیاز به نشاطش تامین بشه و همین مواردی که شما به لحاظ تخصصی بهشون اشاره میکنید برای تقویت حافظه. متاسفانه این مقداری ما اطلاعاتمون در این زمینه کمه.
درسته، ولی خب حالا حداقل به عنوان پدر مادرهای نسل جدید باید بدونیم که میتونیم حافظه های چون حافظه ای که در واقع پروسیجرال هست، حافظه ای که مبتنی بر مهارت آموزی هست، اون حافظه دیرتر از همه حافظه ها میتونه
تحلیل بره.
و در واقع اگه ما به فرزندانمون یاد بدیم، موسیقی رو یاد بدیم، نقاشی رو یاد بدیم، سفارسازی رو یاد بدیم، هم این میتونه به درد سالهای سالمندیشون بخوره و هم این یک مهارت آموزیه. به هر حال یکی از مشکلاتی که سالمندانی که خصوصا دچار آلزایمر، افسردگی هستن و مخصوصا در دوران کووید که قرنطینه بود، دقیقا. سالمندان خیلی بالاخره توی خونه قرنطینه بودن، اینه که کاری نمیدونستن، کاری بلد نبودن خودشون رو سرگرم کنن.
خودشو بیشتر نشون داد.
خیلی بیشتر. بله. و واقعا این یه نکته‌ایه که باید همه ما بلد باشیم، بتونیم خودمون رو سرگرم کنیم و یک سری کارها رو یاد بگیریم که به هر حال میتونه به درد خودمون بخوره و باعث مشغول شدن و سرگرمی ما باشه.
بسیار عالی. امیدوارم که واقعا ما یه مقداری از همین سن جوانی بتونیم خودمون رو توانمند کنیم در مهارت آموزی که بتونه یه سرمایه گذاری خیلی خوبی بشه برای دوره سالمندیمون. خانم دکتر، این تمرین ها و تکالیف رو اشاره فرمودید که به هر حال همه سنین، حالا شما اشاره ویژه به سالمندی دارید، ولی در واقع همه از هر سنی میتونن این تمرین ها رو داشته باشن دیگه.
بله، به هر حال این مسئله نیستش که بعد از اینکه ما ابتلا پیدا کردیم به نقص شناختی بخوایم اینو شروع کنیم. هدف پیشگیریه، هدف اینه که ما ابتلا پیدا نکنیم به نقص شناختی و همه میتونیم بالاخره سالمندی سالم باید پایش رو از کودکی گذاشت.
درسته.
کودکی، نوجوانی، جوانی سالم، همه اینها و سبک زندگی سالم میتونه به ما کمک کنه که سالمندی سالمی داشته باشیم.
خیلی متشکرم از شما. اما همچنان شنونده برنامه ذهن مغز زندگی از رادیو سلامت هستید.
ذهن مغز زندگی پنجره ای به سوی جهان شگفتی ها.
در سال 1890 ویلیام جیمز، پدر روانشناسی آمریکا، گفته اکثر ما از پتانسیل مغزمون استفاده نمی کنیم. منظور جیمز از این ادعا به مبارزه طلبیدن ما بود، نه متهم کردنمون به استفاده اندک از مغز. اما این سوء تفاهم همچنان باقی مون. دانشمندان تا مدت ها نتونستن کاربرد لوب بزرگ پیشانی یا نواحی گسترده ای از لوب آهیانه را دریابن. صدمه به این قسمت ها موجب هیچ زیان حرکتی یا حسی نمی شد. بنابراین کارشناسان نتیجه گرفتن که این قسمت‌ها هیچ کاری انجام نمیدن. دهه‌ها این نواحی بخش‌های خاموش نام داشتن و عملکردشون گنگ بود. پس از اون بود که متوجه قابلیت اجرایی و یک پارچه این بخش‌ها شدیم که بدونشون نمیشد اسممون رو بشر گذاشت. این بخش‌های مغز در استدلال انتزاعی، برنامه‌ریزی، سبک سنگین کردن تصمیمات و انعطاف‌پذیری در سازگار شدن با شرایط بسیار حائز اهمیتند. مغز جوندگان و سکسانان از 5% انرژی کل بدن استفاده میکنه. میمون‌ها از 10% و مغز یک انسان بالغ که 2% از جرم بدنشه از 20% گلوکوزی که روزانه مصرف میشه استفاده میکنه. این عدد در کودکان به 50 و در شیرخواران به 60 میرسه که با در نظر گرفتن اندازه مغز انسان نسبت به بدنش بسیار بیش از حد انتظاره. مغز انسان 1.5 کیلوگرم، مغز فیل 5 کیلوگرم و مغز وال 9 کیلوگرمه. با این حال بر اساس وزن انسان بیش از هر گونه ای نورون داره. این انبوه نورون چیزی که ما رو این چنین هوشمند می‌سازه. بین اندازه بدن و تعداد نورون‌هایی که یک جانور مثل ما میتونه تحمل کنه توازن وجود داره. یک میمون 25 کیلویی باید 8 ساعت در روز غذا بخوره تا مغزی با 53 میلیارد نورون رو سر پا نگه داره.
پنجره ای به سوی جهان شگفتی ها. آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن مغز. مغز، زندگی.
داریم در مورد سالمندی طبیعی گفتگو میکنیم با خانم دکتر ژاله زندیه، متخصص طب سالمندی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم شناختی و سلامت اجتماعی. اما خانم دکتر، در بخش جنبندی ازتون میخوام که لطف بفرمایید بفرمایید که آیا سالمندان و میان سالانی که دچار نقص حافظه میشن روشهایی برای بهبود عمل کرده حافظهشون وجود داره تا بتونن همچنان این دوره رو به سلامت و به طور طبیعی بگذرونن؟
بله، یک سری از کارها رو اشاره کردیم. تمرین‌های حافظه، داشتن سبک زندگی سالم میتونه کمک کننده باشه. اما اگه یکی از اطرافیان ما، یکی از سالمندانی که در کنارشون زندگی میکنیم، دچار نقص حافظه شده باشه، ما چی کارها میتونیم براش انجام بدیم که اون بتونه حداقل استقلال خودش رو به حد بیشتری حفظ کنه و بتونه مستقل زندگی کنه؟ یکی از کارهایی که میتونیم انجام بدیم استفاده از یادآورهای شناختیه. حالا این یادآورها میتونن تصویری باشن، میتونن کلامی باشن. منظور ما چیه؟ مثلا میخوایم سالمندمون وقتی که از بیرون میاد داخل خونه دستشو بشوره، میتونیم یه عکسی که شستشوی دست رو نشون میده براش روی در ورودی بزنیم و این وقتی که میاد داخل یادش میفته که دستشو بشوره.
یعنی راه نما در واقع.
بله، این یادآورها میتونن خیلی به سالمند کمک کننده باشن. مثلا سالمند وقتی که میره حموم یادش میره مثلا موهاشو شامپو بزنه، باید در کنار سالمند باشیم، حالا یه عکس بزنیم، مراحل حموم کردن رو براش توی حموم بچسبونیم که بر طبق اون حموم بره، یا اینکه خودمون در کنارش باشیم کارها رو براش همه رو انجام ندیم. مرحله مرحله بهش بگیم
کنیم.
بله، اول لباس سر بیار، حالا سرتو شامپو بزن، آب بکش، بدنتو بشور، حوله بپیش و مثلا بیا بیرون. یعنی مرحله به مرحله راهنمایی کنیم که چطور اون کار رو انجام بده. به هر حال میتونیم تصویرهای یادآوری براش بذاریم که مثلا قسمت‌های مختلف خونه رو بهش یاد بده، مثلا دستشویی کجاست، حمام کجاست.
که خب اینا در واقع خانم دکتر برای سالمندی که دچار اختلال شناختی شده.
بله، به هر حال ما باید یک سری کارها رو انجام بدیم که سالمند ما که داره اختلال شناختی هست اشتباهاتش کمتر بشه و مسائل کمتری رو باش مواجه باشه.
درست.
به هر حال باید به لحاظ مالی حتما در کنار یک فردی که قیم اون هست یا مورد اعتماد سالمند هست، مسائل مالی سالمند رو حتما بهش توجه کنیم. ممکنه این افراد به لحاظ آسیب پذیری شناختی که پیدا کردن دچار اشکالات مالی بشن و این مسائل براشون پیش بیاد. حتما ایمنی منظور رو باید رعایت کنیم. یک سری موادی که به هر حال میتونن مسمومیت‌زا باشن، میتونن برای سالمند خطرناک باشن، از دسترس اون خارج کنیم. و یا
همواره کردن محیط زندگی به نوعی.
بله، در واقع نحوه استفاده از اجاق گاز ممکنه برای این افراد خطرناک باشه.
درسته.
و اینها یادشون بره مثلا اجاق گاز خاموش کنن و گاز توی محیط منزل پخش بشه.
درسته.
به هر حال باید ایمنی رو برای این افراد به حد اکثر برسونیم.
خیلی متشکرم از شما. و به عنوان پرسش پایانی گفتگو میخوام دکتر، معمولا چه اختلالاتی در دوره سالمندی حافظه ما رو تهدید میکنه؟
سوال خوبی بود و یکی از نکاتی که خیلی دوست دارم اشاره کنم اینی که مهمترین مسئله‌ای که ممکنه، بیماری که ممکنه حافظه ما رو درگیر بکنه، خب دمانس هست.
بله.
که انواع مختلف داره. اما قبل از اون حتما افسردگی رو بهش توجه کنیم. افسردگی میتونه زمینه ساز شروع آلزایمر باشه و یا حتی به عنوان علامت اولیه.
بله.
اون شناخته بشه. شروعش آشکارتره بعد از یک حادثه یا یک اتفاق ممکنه رخ بده.
دلسته.
برای یک سالمند، سالمند ممکنه هیچ تلاشی نکنه برای اینکه مثلا کارهاشو انجام بده یا به سوالات ما جواب بده یا به هر حال خودش بتونه خودش رو مستقل نگه داره و همه انواع حافظه اون رو درگیر کنه.
خانم دکتر، به نظر میرسه این نکته که اشاره فرمودید خیلی موضوع مهمیه، توجه به اولین تغییرات در دوره سالمندی، حتی چه واسه خانم دکتر زودتر از اون سن سالمندی که شما اشاره کردید در ابتدا سن 60 سالگی، ممکنه که این اختلالات زودرس هم باشه. یعنی با کوچکترین تغییری که ما در فرد میبینیم متوجه این باشیم که ممکنه زنگ خطر باشه.
بله، خیلی همه چی رو به سالمندی نسبت ندیم. دقیقا. متاسفانه در جامعه ما خیلی از مسائل رو به سالمندی نسبت میدن و میگن طبیعی دوران سالمندیه، افسردگی طبیعی دوران سالمندیه، کم حرفی طبیعی دوران سالمندی و حتی اختلال حافظه رو بعضیا میگن خب سالمندی
دیگه دچار اختلال شده،
دچار اختلاله، در حالی که اینطوری نیست. به هر حال گفتیم سالمندی مانع نمیشه که شما یادگیری جدید داشته باشین یا اینکه نتونید موارد رو به خاطر بیارید و حتما زنگ خطرها رو بشناسیم و به موقع به پزشک مراجعه کنیم. وقتی که در واقع اون اختلال حافظه اینقدر پیشرفت کرده که دیگه نمیشه کاری کرد، عملا ارزش نداره. اما در مراحل اولیه میتونیم با یک سری راهکارهایی که به بیمار میدیم به هر حال پیشرفت این مسئله رو کمتر کنیم.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر ژاله زندی عزیز از اینکه امروز در کنار ما بودید، بی‌نهایت سپاسگزارم. و سپاس از همراهی همدلانه شما همراهان همیشگی رادیو سلامت، برنامه ذهن مغز زندگی. تنارام و دلارام باشید.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس بالاخره پیدا کردم. منتظر غافلگیری باش خانم جان.
کجایی آقا؟
بهشتی؟
کدوم بهشتی؟
برجام غربی بین ولیعصر و سراج. بچه‌ها بیار کیف میکنم.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست.
این بار یه فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه فرش، مبلمان و دیگر لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط 1 سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از 1 سال بعد، ارسال رایگان به سراسر کشور. قم، سرای بزرگ ایرانی.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
یخچال نو مبارک. اصل دیگه. آره.
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم. اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
و این سرزمین مقدس خود آسمانی است پر ستاره، کهکشانی است که در